سلام به همه دوستان و شب خوش. خاطرتون هست نوبت قبل که صحبت کردم دو تا متن پیرامون بانوان وارد دنیای جدید شده اواخر عصر قاجار بود، کتاب تأدیب النساء با نویسنده نامعلوم و معایب الرجال بیبی خانم از سرابادی رو خوندم. آنچه که میخوایم صحبت کنیم راجع به نثر فارسی هست. من چیزی رو که انتخاب کردم به عنوان یک پروژه برای شاید یک سال آینده خودم این هست که دنیایی که ماش باهاش مواجه شدیم، دنیای مدرن رو خب هزار شکل میشه رفت سراغش رو بازخونش کرد. یکی اتفاق خیلی بزرگیه که درش افتاده و اون اینه که جامعه‌ای که در واقع تک جنسی بوده بیرونش، بیرونیه در واقع این جامعه به قول فرنگی و پابلیک سپیسش، شده جامعه‌ای که دو جنسی هست، زن و مرد حضور دارن. و من توجه کردم به این اتفاق دنیای مدرن و راجع به در واقع این تحول ذهن و زبان هم زنانه هم مردانه تو این تحولات دو سده اخیر دارم تأمل میکنم. خب مدخل معروف و مشهوری بود کتاب معایب الرجال بیبی خانم از سرابادی، از اون شروع کردم. ولی طبیعتاً این سرآغاز این جستجو هست که طبیعتاً فرم درس گفتار نداره دیگه. تلاش خودم رو برای فهم این مطلب به اشتراک میذارم، بازخورد میگیرم برای ادامه مسیر. امروز حقیقتش خواستم قدری دوباره مراجعه بکنم به گفتگوی جلسه قبلم و قدری بحث رو با اون سرآغاز شروع بکنم، ولی ترجیح دادم که یه خورده برم جلوتر از زمان با توجه به اینکه فکر می‌کنم یکی از سه نفرم که سخن خواهم گفت راجع به در واقع سه تا متن دیگه به حساب سخن بگم. یه متن در واقع روزنامه نگارانه از روزنامه شکوفه که دومین روزنامه‌ایه که در واقع سردبیر زن داره، یعنی ابتداییش که روزنامه دانش هست، دومی شکوفه است 1291 شمسی. از این قدری بخونم تا با متن زنانه در واقع ذهن و زبان زنانه اون دوره آشنا بشیم. بخشی از یک کتاب تعلیمی رو به نام تربیت البنات بخونم که این معلمش البته ظاهرن مترجمش باید دارید دقیق‌تر و درست‌تر بگم عزیز الله خان نامی هست که منشی فرانسه است. حالا نمیدونم منظور از منشی فرانسه به معنای مترجم فرانسه است یا در سفارت کار میکرده، نمیدونم چون دسترسی به سرگذشت این مترجم نداشتم. برای کتابی که در عهد مظفری اواخرش دوره‌ای که صدارت عین الدوله بوده این کتاب تدوین میشه توسط وزارت معارف تعیین میشه و میاد بخشی از آموزش متوسطی دوشیزگان و خانم‌های اون دوره رو تشکیل میده. اون نسخه‌ای که من در اختیار دارم از به اصطلاح اون بگیم که کتابخونه دیجیتالی که خانم دکتر نجم آبادی تو دانشگاه هاروارد فراهم کردن اونا رو دانلود کردم، اونا از اون در واقع سورس من اونجا هست. اون کتاب رو بخشش رو خواهم خوند و نهایتاً اگه فرصت بشه بخشی از یک خاطره نویسی که تبدیل شده تقریبا به یه رمان تاریخی اثر تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه است. یعنی این سه تا چیزی که خواهد بود که از این منظر سعی می‌کنم این جستجو رو پی بگیرم. خانم دکتر سبا برای من پیغام دادن الان تو راه میمدم که متاسفم که نیستم و اینا، اتفاقا یه تیکه رو که سلام خیلی دارم این یه تیکه رو آوردم تا برای ایشون بخونم بیش از همه با توجه به اینکه ایشون تمایلات هم ادبی بسیار خوبی دارن، یعنی خیلی خوب که حداقل برای گفتم، ولی در این حوزه‌ای که اتفاقا موضوع گفتگوی ما هست خانم دکتر صاحب نظرن. یه بخشی رو اون نوبت از شما تشویق نشه حسین جان از نصیحت الملوک نه از چیز خوندم، از اخلاق ناصری خوندم، بخشی از اخلاق ناصری رو خوندم که به هر حال طبیعتا مطلوب نبود. یه تقریبا یک صده رفتم عقب‌تر از نصیحت الملوک امام محمد غزالی خواستم بخونم تا یک فاتحه‌ای برای خواجه نصیر خونده بشه که ببینم چه نگاهی به بانوان بوده و حکمت عملی که اون موقع آموزش داده می شده برای مردان که چگونه با زنان در اندرونی صحبت بکنن، چون همونطور که عرض کردم جامعه یه اندرونی بیرونی داشته که حکمت عملی که بخشی از مجموعه حکمت اون دوره بوده، حکمت عملی مشتمل بر اخلاق فردی، تدبیر منزل و اخلاق مدن یا سیاست. معمولا تو تدبیر منزل یه پاره‌ای رو می‌ذاشتن برای ارتباط، تنظیم ارتباط بین زن و شوهر. راجع به زن اونجا اصلا گفتگو میشد، معمولا یه مقدمه مؤخری هم می‌ذاشتن، زن رو تعریف می‌کردن. این بخش رو حالا چون خانم دکتر نیومدن نخواهم خوند. یه بخش از
دستیار لبخند شما خیلی
مشکوکه. نصیحت ملوک امام محمد غزالی در اواخر در واقع قرن پنجم هجری تدوین شده و اون نسخه‌ای که من داشتم، نسخه‌ای که مرحوم همایی در سال 1315 تا 17 در کتابخانه مجلس منتشر شده، تصحیح و حاشیه ایشون هست. یه بخشیش رو راجع به در واقع
فوری می‌خندم. یعنی تو به این بخش شیرین
می‌خندم. بعداً باید که مثلا یه روانکاوی بکنه. در اینجا اوصافی برای خانم‌ها به عنوان صفت طبیعت زنان برشمرده. منتها قبل از اون به خاطر این فقط مدخلش، یعنی پیش از اون قضیه راجع به به اصطلاح چی میگن آنکدوت، یه چیزای حکمت‌های کوتاهی رو هم ذکر کرده. این کتاب نصیحت الملوک کتاب خواندنیه، به دلیلی که به لحاظ سیاسی کتاب بسیار مهمه، یعنی کتابیه که حکمت عملی بخش سیاسیش قابل توجه، خصوصا اون 5-6 فصل اول. مجموعا اگه اشتباه نکنم بوده 10 فصل، فصل آخرش در واقع به خانما و بانوان میپرزه. حکمتی رو ازش میخونم بعد میرم اون قسمتی که قراره بخونم. حکمت میگه که حکیمی زنی کوتاه بالا خواست، گفتند چرا تمام قدی زن نکردی؟ گفت زن چیزی بد است و چیز بد هر چند کمتر بهتر. این در اون فصلی که مورد نظر من بود، البته این شوخی بیمزه بود راجبش، این استدا، این فصلی که در مورد طبیعت زنان برشمرده، ایشون خانم ها رو به 10 به در واقع یک اینجوری کاتگورایز کرده، طبقه بندی کرده خانم ها رو بر اساس طبیعتشون به 10 صفت، در واقع 10 گونه حیوان. یعنی گفته خانم ها به عرض معذرت یا طبیعت خوکی دارن، یا طبیعت کپی یعنی بوزینگی دارن، یا طبیعت سگی، یا ماری، اسپری، کجدومی، موشی، کبوتری، روباهی و یا گوسفندی. تکلیف مشخصه کدام گونه
از این شش بالا مونده تا
بعد گونه گوسفندی رو از همه مبارک تر میدونم من. اون دهم بعد اونایی که ایشون مورد نظرش نبوده نمیخوام این قسمت رو بخونم. اما آن زن که خصلت گوسفند دارد مبارک بود، چون گوسفند که از همه چیزهای وی منفعت بود، زن نیکو نیز همچنین بود. با منفعت بر شوی خیش و بر اهل و همسایگان باشد و بر خیشان رحیم بود و بر خان و مان و فرزندان با شفقت بود و با طاعات بود ایزد تعالی را جل جلاله. و اما زن پارسا، به هر حال این چون موضوع بحث شخصمون رو تلف میکنه، خواستم بگم نقطه عظیمت رو در سنت مدارا و رفتار با زنان رو اگر بریم عقب، البته همونطور که نوبت قبلا گفتم این رو مشابهش رو در بسیاری از ادیان، شبه ادیان سامی و غیر سامی، در بین هندوها، در بین حتی وقتی به شرق دور رو هم میریم میبینیم، و میبینیم که به هر حال تقریبا در یک همعرضی بودن، نگاه به بانوان و خانم ها بوده. خب من عرض کردم که 3 متن رو مایلم امروز بخشایش رو قرائت بکنم و راجبشون قبلا یک توضیح بدم. این نسخه در واقع پرینت شده من از اون تربیت البناتی که خدمتتون عرض کردم. این کتاب ظاهرا اینجوری که در دیباچش کسی که این اثر رو ترجمه کرده اصلش فرانسه بوده. عکس هایی هم هست که درش نشون میده که این نسخه در واقع فرنگی بوده که به فارسی ترجمه شده. متو چیزی که برای من جالب هست به لحاظ تأمل ادبی میخوام بکنم، یاد میکنیم، آرزوی سلامتی میکنیم برای دکتر سید جواد طباطبایی، ایشون اشتباه نکنم تو مکتب تبریز وقتی که داستان چیز رو نقل میکنه، ترجمه میرزا حبیب رو از اثر حاجی بابا اصفهانی داره نقل میکنه، میگه اثر مولی میگه که در نثر فارسی خوشبختانه بعضی کسان بودند که از همه سرمایه های سنتی ادب فارسی بهره گرفتن و این کاروان رو به پیش بردن. گسیختگی نبوده. اثر میرزا حبیب به عنوان یه نمونه از اون ذکر میکنه که توش شما پاره پاره سنت های ادبی نثر فارسی رو از دوره نادری میرزا مهدی میرزا مهدی خان اثرآبادی تا دیگران تا سعدی تا بریم عقب‌تر رو میبینید. این کتاب این اثر تعلیمی هم واجد این ویژگی هست، یعنی علارغم این که این متن از فرانسه برگردونده شده، وقتی در آخر مجال سخن گفتنم میرم به سراغ کتاب تاج السلطنه میبینیم که چقدر میتونه این به اصطلاح رفتن به سراغ نگاه غربی چه زبان آشفته ای رو باعث بشه. در این اثر شما این آشفتگی رو نمی‌بینید، یعنی گویی مترجم با سنت‌های ادبی ما یه متن رو برگردان کرده و در مقدمه دیباچه‌ش هم اشاره کرده که من بعضی از بخش‌های این کتاب رو ترجمه نمی‌کنم برای دوشیزگان و برای بنات این کشور، چون با فرهنگ ما سر سازگاری نداره یا ممکنه منجر به سوء تعبیر و تفاهم بشه. برای این کتاب اینجور در سر آغازش، چون یه تصدیق وزارت معارف داره، اینجور آغاز میشه: کتاب تربیت البنات را آقا میرزا عزیز الله خان منشی فرانسه به عبارت سهل و ساده و فصیح به فارسی ترجمه کردند، چون کتابی است اخلاقی و از برای عموم سبایای هر خانواده، تعلیم و تعلم آن مفید است. وزارت معارف تصدیق میکند که کتاب مزبور را در کلاس دویم مدارس بنات تدریس نمایم. برای که تصویری از این مدارس داشته باشیم، من اشاره بکنم که در آماری که ما از مدارس تهران داریم در سال 1293 مکتوب مشخص تکرار شده، یعنی نزدیک من برزین عرض میکنم، چیزی حدود ما 64 مدرسه دخترانه داشتیم با حدود 2500 شاگرد. این چیز به اصطلاح رقم قابل ملاحظه شد. همینجور اگه میپرسیدیم الان به رقم خیلی کمتری بنا به تخمین‌های ذهنی میرسیم، لذا رقم قابل ملاحظه‌ای. به هر حال این کتاب تدوین شده برای تعلیم در اون مدارس. چیزی که در سرآغاز این مطلب برای من جلب توجه میکرد عنوان کتاب بود دیگه، تربیت البنات. یعنی برای یک متن فرانسوی وقتی میخواد ترجمه بشه عنوان فارسی هم انتخاب نمی‌کنن، کماکان به سنت ادبی اون دوره عنوان رو هم عنوان عربی اختیار کردن. در درس اول این مشمل بر دروس زیادی این متن حدود 100 صفحه است، من چند صفحه رو گزینش انتخاب کردم. تو درس اولش راجع به علم تدبیر منزل صحبت می‌کنه. ابتدای حرفام گفتم تدبیر منزل معمولا مخاطبش آقایون بودن، برای اولین باره که مخاطب خانوما هستن، یعنی به خانوما دارن یاد میدن که چجوری خرج خونه رو، دخل خونه رو تنظیم کنن، چجوری چیزای معمول مثل آشپزی و خیاطی اینا متعارفه، ولی کارهایی که شما میخونید متوجه میشه که اینا قبلا عهده‌دارش آقایون بودن. تربیت فرزندان وظیفه پدر بوده، اینجا به مادر محول میشه. این یه چرخش در واقع تقسیم کار مجددی که داره تو این دوره‌های زمانی شکل میگیره. راجع به تدبیر منزل خوب حالا اینجا قسم برای که فقط متن رو بشنویم، فرصت کردن دوستان خواهش میکنم، یعنی فکر میکنم مفید باشه مطالعه اصل متن اگر فرصت بکنید حتی تمامش.
خیلی خوبه.
این یه قدری مشکله، چون من باید حقیقتش این کاره، چون بلدم نیستم، میرفتم تو سایت میگرفتمش، یه دونه اسکرین شات میگرفتن، اینجوری تونستم برای همینم اگه نکنین صفحه داشت یه روی، یعنی مثل پیکچر من اینا رو پرینت گرفتم
اینکشون مثلا.
میگه علم تدبیر منزل رو راجبش اشاره میکنه. حالا چون فرصت نیست و بحثمونم ارتباط نداره، میخوام بگم که فقط شروین جان شاید بعدم در این مجالی بگم، این همون چیزی که بعدن آیکونیمود در واقع اکانومی از توش در میاد، این نوع از در واقع تدبیر، این نوع از حکمت. راجب تعریف تدبیر منزل رو اینجا اینجوری تعریف میکنه: علم تدبیر منزل احاطه به تنظیمات و اوضاع زندگانی و تدابیر اداری امور بیتی است. ترجمه بیتی ما قبلا وقتی رفتیم تو اخلاق ناصری مال قرن هفتم میگفت امور منزل، اینجا ببینید چه اتفاقی تو این بازه زمانی افتاد، دوباره منزل به بیت ترجمه میشه تو این من. مثلا تأملات لغوی رو هم داشته باشیم، غیر از اینکه تأملات نحوی رو داشته باشیم، ببینیم چجوری این کلمات تی این دوره ها جابجا میشه. شاید برای خودم جالبه، شاید برای شما باشه یا نه. به هر حال علم تدبیر منزل احاطه به تنظیمات و اوضاع زندگانی و تدابیر و اداری امور بیتی است که به واسطه آن وسعت و رفاهیت مطلوبه که سعادت و خوشبختی هر خانواده بدان منوط و مربوط است حاصل آید. شاید در بدایت نظر این کلمه علم تدبیر منزل در بعضی انظار غریب آید که چگونه تدبیر منزل با آن که ساده ترین چیزهاست جزء علم محسوب می شود، و یا در زیر لب بخندند و بگویند برای فرا گرفتن آداب و رسوم خانه‌داری کثرت عمل کافی است و حاجتی به تعلیم و تعلم نیست. ما منکرین مسئله نیستیم که طول زمان و تجارب بسیار خود در امور زندگانی معلم و مؤدب است، ولی برای تسهیل امور بر ما لازم است که بدون آن که خود را در معرض زحمات قرار دهیم از تجارب دیگران فایده و آزموده های ایشان را به کار ببریم. برای اینکه مثال بزنه، برای اینکه فقط ببینیم چجوری، چون این اثر کم بهش ارجاع میشه ولی بسیار خواندنی. یعنی بعدم میینه شما تو انتخاب اسامی برای نشون دادن خانم مرزدم، چه مثلا اشرف خانم داره، اسامی رو چجوری انتخاب میکنه، کتاب جالب. این تیکش هم چون شیرینه براتون میخونم. مثلا هرگاه یکی از زنها متصدی عمل تفت غذایی شیری راجع شود، در اول وهله‌ای که شیر را روی آتش میگذارد، به واسطه عدم وقوف و خبرت مقداری از آن لبریز و حیف و میل میشود. هرچند که این امتحان دفعی دیگر او را دقیق تر خواهد نمود، ولی اگر قبل از مباشرت عمل این نکته را تعلیم گرفته بود که شیر بعد از حالت غلیان میریزد، هر آینه ضرر اول را استقبال نمی کرد. علاوه بر آن علم تدبیر منزل نه فقط علم به جزئیات امور زندگانی است که تنها ممارست و تمرین برای تحسین کار کافی باشد، بلکه چنانچه خواهید دانست آموزگاری خیلی از مسائل عملی متلازم آن است. آیا هرگز به معنی کلمات تدبیر منزل و مدبری منزل که به عبارت اخرى او را کدبانو میتوان نامید التفات کردید؟ کدبانوگری عبارتی است از اداره امور بیتی و تقسیم آن به انتظامات شایسته است. پس کدبانو زنی را گویند که خانه خود را به طرزی خوش و اسلوبی دلکش اداره نماید و هر کاری را در موقع و محل خود انجام دهد، و علم تدبیر منزل به او تعلیم می کند که انجام مقصد و مرام را بر وفق تربیت و ترتیب و نظام صورت دهد و در اوضاع زندگانی الی آخر. یه قدری با این نثر آشنا شدید. یه قدری میرم جلوتر، میگم تیکه تیکه میخونم. فایده علم تدبیر منزل رو داره برمی شماره. فایده این علم آن است که به دخترها از طریق و سیاق اوضاع زندگانی وقوف و معرفتی بخشد که وجودشان برای اداره داخلی خود نافع و مفید باشد و به تصدی و مباشرت کارهایی که از لوازم زنهای کدبانوست اقدام و اهتمام نمایند. شأن و مقام علم تدبیر منزل. بنابر بیانات سابقه می توان فهمید که امور راجع به تدبیر منزل بسیار عالی و محترم و شغل زن کدبانو از مشاغل پست و کارهای بی وقت و وقر نیست، زیرا که کفالت و مسئولیت زندگان. اینجا در واقع همینطور که ملاحظه میکنید داره یه منزلتی که معمولا برای زن قائل نبودن داره به در واقع متعلمین، اونایی که دارن آموزش میگیرن، متذکر میشه که در واقع جایگاه خودشون رو در خونه ببینن. طبیعتا راجع به این یه قدری مفصل صحبت میکنه، چون ترس دارم از این که وقت جلسه رو زیاد نگیرم از بخشایش میگذرم، ولی اشاره بکنم به این که یه اتفاقی که اون موقع خیلی مورد توجه بوده، حالا تو متنای بعدی هم میخونیم، ارتباط بین خانم ها و آقایون در منزل یک ارتباط بسیار پرتلاطمی بوده، همونطوری که در تأدیب النساء دیدیم. معایب و رجال هم میدونن دوستان، برای کسانی که نبودن عرض میکنم، معایب و رجال بیبی خانم اثرآبادی بخش اولش برشمردن معایب و رجال نیست، معایب مردان نیست، بلکه پاسخی است به تأدیب النساء. در تأدیب النساء نویسنده با 10 ویژگی اشاره کرده بود که خانم ها بایستی با اصطلاح درس گرفتن از اونها زندگی داخلی خودشون رو به قول معروف رتق فتق بکنن، رتق و فتق بکنن. راجب اون صحبت بود. اتفاقی که داره تو این دوره میفته با این با در واقع نه تنها در بیرون داره اتفاق میفته، یعنی جامعه داره از حالت هومو سوشال خارج میشه، داره مناسبات توی خونه هم تغییر میکنه. خانم ها دارن موقعیت جدیدی رو تجربه میکنن. این خبر که از اون ور اومده که در دنیای بیرون از مرزهای ممالک محروسه زنها نقش هاشون توی خونه و در بیرون جامعه تغییر کرده، صداش که میاد از طریق پژواک هایی که از مصر میاد، از عثمانی میاد، از هند میاد، مناسبات نه تنها در بیرون جامعه، در داخل اندرونی ها هم تغییر داده. اینی که الان خوندم یه خبری از اتفاقی که در درون خونه داره میفته. جامعه عرض کردم از حالت هوموسوشال که مرد در واقع مردانگی، یعنی شما خیلی این چیز جالبیه. من یه موقعی با بعضی از دوستان، حالا خانم ها تشریف دارن، یه موقعی با همسر خودم، بعضی از کتاب ها رو که میخونم میبینم وقتی من این کتاب رو دارم قرائت میکنم، وقتی که شما جندر رو، جنسیت خودتون رو وارد، یعنی ما مثلا وقتی کتاب رو میخونم فکر میکنم یه انسان داره کتاب رو میخونه، ولی یه خانم وقتی شما براش کتاب رو میخونم این همش که مخاطبش مرداست، یعنی اصلا زنها رو نمیبینن مثل اینکه، یعنی نه عکس مثل عمل خواندن با جنسیت یک اتفاق متمایزیه. این اتفاق داره میفته، یعنی در آن خانم ها با کسب سواد و اینا دیگه اگه میخوان تدبیر منزل بخونن دوست ندارن اخلاق ناسوری بخونن، دوست دارن یه چیز دیگه ای رو تجربه بکنن، یه چیز متمایزی رو، که این حالا یکی از شاهدهای تعلیمیش رو من اینجا بهش اشاره کردم. اما گفتم که یک بخشی از یک روزنامه رو براتون میخونم که این روزنامه اسمش عرض کردم روزنامه شکوفه است. روزنامه شکوفه رو خانم مریم حمید ملقب به مزین السلطنه به مدت 4 سال از سال 1291-92 تا حدود وسط های جنگ جهانی اول 1295-96 در بار 4 سالش به صورت اونی که من بهش دسترسی دارم توی کتابخانه دیجیتال دانشگاه بن توی آلمان هست، میتونید سرچ بکنید توی اون کتابخانه، ان شاء الله خدا قسمت کنه خود کتابخونه هم برید ببینید توی بن، یه کتابخونه بی‌نظیره، واقعا بی‌نظیره، بی‌نظیر به تمام معنا. امسال هم یعنی پارسال هم یه بخشای خیلی بزرگی بهش اضافه کردن، یه ساختمان 2 طبقه بود الان به ساختمان 5-6 طبقه تبدیل شده و خیلی خیلی چیز است. علاوه بر کتابخونه شما میتونید اونجا دسترسی داشته باشیم. 21 پریودیکال 21 نشریه الباری ایرانی اون دوره رو دارن. من از سورسم برای خواندن شکوفه و دانلودش و اینا از اونجا هست. خب خانم امین رو من یه قدر روش توزیدم چون آدم خیلی جالبیه، خیلی بانوی زیباییه چهرهش. حالا این موقع این عکسش رو نگاه کنیم از در واقع از این بهره به تمام و کمال داره، منتها یه خانومیه که به عکس حالا بخشایی از تاج سلطنه رو میخونم و به عکس خیلی ها با مسئله حجاب دید متفاوت داشته، یعنی به هیچ وجه معتقد نبوده حضور زنها نقشای جدیدشون مستلزم کشف حجابه و راجبش خیلی صحبت میکنه. خانم دکتر نجم آبادی هم توی کتاب زنان سیبیل و مردان بدون ریش به این تفاوت، یعنی به این در واقع به این قرائت واحد که معمولا جنبش های روشنفکری هم بهش خیلی دامن میزنن که حضور زنها متلازم با کشف حجاب بوده، در نثر و نظم هم شاهدش بودیم و هستیم، سروده های ایرج میرزا شاید بهترین شاهد باشه براش، ایشون سر ناسازگاری داره و منتقد این قرائت تکصدایی قرائت غلطی. به هر حال راجع به مریم امید و مجلش کفایت و گفتگو، من بخشی از شماره 19 هم این نشریه رو براتون میخونم. شکوفه باد آمد و بوی انور آور، بادام شکوفه بر سر آور. این اسم شکوفه رو برای این بر اساس این سوری بر اساس این دیدن دستیار کردن. این شماره ای که من دارم میخونم مربوط به سال دومش هست و شماره 19 هم. عنوان این مقاله هست در آسایش زندگانی خانم‌های محترمه. در سابق به طریق اختصار عرضه داشتیم که خانم‌های محترمات هرگاه بخواهند داخل در جرگه یا جرگی انسانیت و مدنیت به شمار آیند و زندگی راحت و معیشت با عقل و کفایت و آسایش با علم و درایت و خوشبخت و سعادت داشته باشند و نوباوگان و اولادهای با تربیت و عالم و با معرفت را دارا شوند و محبوبه شوهر و مطلوبه پدر و مادر و سایر فامیل و کسان دیگر باشند و در زمره نیکان و خوبان به حساب آیند، باید ده علاوه علوم مرسومه دارای چند صنعت و علم باشند تا بتوانند، اینجا صنعت به معنای هنره، صنعت و علم باشند تا بتوانند زندگی و پایندگی ادارات خود را تشکیل دهند و از پیش ببرند بدون مزاحمت و اذیت. چقدر جلوتر میرم، خانم های ایرانی این علم خیلی لازم را درست نمی دارند، زیرا که این علم هم مانند سایر علوم دو جنبه دارد، یک جنبه علمی دارد یک جنبه و شعبه عملی که باید به محل اجرا گذارند و عملیات این علم را نمایشی بدهند. این که عرض کردیم خانم های ایرانی از این علم بهره ندارند جهت معلوم است، زیرا هر دختری عملیات شوهرداری را در زیر سایه عقل و کفایت امهات خود دریافت نمودند. معلوم است ذات ما یافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش، معلم بی سواد و بی دانش که می تواند تعلیم و تربیت دهد. معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، ای کاش همان تجربیات و رفتار و فلسفه اعمال زنان قدیم مجری یا مجری بود. دیگر بعضی بد اخلاقی های حالیه در بین نبود که اسباب بد خلقی و انزجار و مفارقت و بینونیت در میان آید که امکان موافقت نباشد و به مفارقت انجامد و وقت پر قیمت را به بها ثمن بخش دراهم بفروشد و جمال یوسفی را که هزاران خریدار دارد به کلاف پیرزنی از دست بدهد. گفتم شوهرداری منحصر به توالت و خودآرایی نیست، هزاران نکته می‌خواهد. به غیر از حسن و زیبایی هم زنان و خانم‌های عاقله نباید بر این باشد که ظاهر خود را به زیور و زینت آرایش دهند و باطن خود را به خباثت و دناعت و وقاحت و بدخلاقی آرایش دهند. چه فایده دارد شوهران و طرف‌های شما که ناظر اعمال و شاهد اعمال شما می‌باشند آنقدر بی‌حس و بی‌شعور و امی باشند که نیک و بد را تمیز ندهند و غیر ذلک. ببین کتاب، این مقاله توسط یه خانمی نوشته شده که پدرش رئیس قشون طبیب، در واقع طبیب ارشد، رئیس الاطباء قشون ناصری بوده، برادرش اولین نماینده مجلس شورا بوده، خودش زنی که فرانسه می‌نویسه تحصیل کرده بوده، نقاشی می‌نویسه، عکاسی می‌نویسه، همت کرده، دو تا مدرسه در تهران دایر کرده، مدارسش هم به نام مزینیه بود اگه اشتباه نکنم، اسمش مزین و سلطنت مزینی است. بعد دو تا یه درش طرف پارک قیطریه فعلیمون بوده که اون موقع بهش گفتن باغ آصف و دولی، که هم طرف اینجایی که وسایل ماشین میفروشن، اون طرف بود. برای یه خانم با همتی بوده، دو نوبت ازدواج میکنه، همسر اولش جدا میشه، از همسر دومش فوت میکنه، یه زن کاملا اکتیو اجتماعی بوده. این بخش رو خوندم برای اینکه متوجه بشه وقتی داره اون زمان رو میکنیم چه تلاطم هایی در این مواجهه ها در پوشاک و آرایش و رفتار خانم ها بوده و به قول همونجور که مطالعه کردیم یه چالش، یه زن جدید ایرانی یه خبرهای از اون رسیده، از سنت های خودش کنده، به آرایش و چیزهای دیگه توجه داره و یه بحرانی در آگاهی و رفتار بین زن و مرد است. این بخش رو خوندم برای این، ولی توی این نشریه نقالات خواندنی بسیار بسیار از توصیه اکید برای دوستان علاقمند که لطفاً در فرصتی که براشون فراهم میشه به اینترنت مراجعه بکنن و از مقالاتش بهره ببرن. اما فارحفیامو دارم تموم میکنم با خوندن بخشی از کتاب خاطرات تاج السلطنه. این کتاب به کوشش سرکار خانم دکتر اتحادیه استاله گردآوری شده، تصحیح شده، مقدمه فاز آلمانی هم خود ایشون نوشتن، حدود 100 خورده ای صفحه است این خاطرات. استنساخ این اثر از روی دست‌نوشته خانم تاج السلطنه توسط منشی سفارت افغانستان در سال 1303 صورت میگیره. نویسنده وقتی این کتاب رو می‌نویسه پایان عصر قاجاریه، خود ایشون متولد 1303 قمریه، 1324 انقلاب مشروط هست، یعنی وقتی انقلاب مشروط میشه ایشون یه خانم 21 ساله بودن، یعنی در حدود 40 چند سالگی این اثر رو به اصطلاح می‌نویسن. ببینید من این کتاب رو خوندنی باید سر مطالعه بکنیم، همه فقط میخوام یه قسمتی رو بخونم، شاید همین پاراگراف اولش رو ببینید. وقتی یک خانومی مواجهه داره با فرهنگ اون وقت خبر میگیره و حالا میخواد یه به قول فرانسوی یه مموار بنویسه، برای خودش یک خاطره نویسی کنه، چجور زبانش به یه آشفتگی مبتلا میشه؟ یعنی مثل این هست که شما یه متن فرانسه رو الان تو گوگل ترنسلیت بذارید به فارسی برگردونن. قسمت اول این کتاب رو من براتون میخونم، پاراگراف اولش: در شب پنجشنبه سلخ ربیع الاول، آخر ربیع الاول 1332، هفت دلو، یک عصری که هوا ابر و تیره و مانند افکار و خیالات خودم محزون و غم دیده بود، در اتاق نیمه روشنی نشسته و مشغول به نقاشی بودم. برف به شدت میبارید و هیچ صدایی جز وزش باد مسموع نمیشد. صمت و سکوت غمناکی سراپای وجودم را احاطه نموده و بر او افزوده نمود روشنایی قرمز رنگ ملایمی که از بخاری ساطع و لامع بود. من تصور نمی کردم و فراموش کرده بودم جوان غمناکی را که پشت سر من در صندلی دستداری فرو رفته و با یک نظر شفقت‌آمیز ملاطفت‌انگیزی بر قلم‌های بی اراده و غلطی که بر روی صورت دختر جوانی که مشغول کشیدن بودن نگاه کرده و مکرر آهای پی در پی سوزانی می‌کشید. بالاخره گفت: شما خیلی زحمت می‌کشید و مغز خودتان را زحمت می‌دهید. خوب است یک قدری استراحت کنید و هوا هم تیره، نقاشی اجالتاً قدری مشکل است. از این صدایی که هیچ منتظر شنیدنش نبودم و خود را تنها متصور می‌کردم، یک حرکت سریع شدید در من تولید کرد و یک مرتبه گفتم: آه سلیمان، آیا شما اینجا بودید؟ خنده غریبی کرد و گفت: شما به واسطه خیالات درهم و برهم و ناملایمی که دارید همیشه اشخاص حاضر را حتی خودتان را فراموش میکنید و من بالاخره از زیادت یه فکر بر شما میترسم. خوب است هر وقت که گمان میکنید فکر خواهید کرد فوراً الاخر. متن رو که میخونید عرض کنم چیز حدود 100 صفحه است، متوجه میشه که یک، برای که دوستان یه تصویر هم از خود کتاب داشته باشن عرض بکنم، این داستان یه دختر 21 ساله برای پسر عمه خودش که جوان 17 ساله است گفتگو اینجور آغاز میشه که عمرمون داره به بتالت میذاره. پسر عمه بهش میگه: خب باش بشین تاریخ جهان رو بخون، تاریخ فرانسه رو بخون. کتابا اون موقع دوره‌ای که دارن کتابای ترجمه میشن در دارالترجمه ناصری، دارن میان بیرون به بخشی از آگاهی عمومی، خصوصا برای طبقات عالیه اون زمان بوده. بهش میگه که تاریخ میگه تاریخ به چه درد من میخوره؟ من یه تاریخ تو زندگی خودم دارم که پر از پستی و بلندیه. میگه: پس تاریخ زندگی خودت رو بنویس، که در واقع اساس نگارش این اثر میشه. این آخرین مکتوبی بود که میخواستم امروز بخش رو بکنم. فکر میکنم نه صدای من دیگه در میاد خوب که بخوام متن رو بلند بخوام بخونم، نه اینکه این مجال داریم برای اینکه دوستان دیگه هم استفاده کنیم از فرماشاتشون. سه متن خوندم، سه گونه نثر بود. منطق خانش این آثار کاملا متفاوته. خیلی خیلی مایلم، اگر این کار رو خواهم کرد انشالله، همونطور که تو جلسه دو جلسه قبل گفتن، من هر متن رو یک کالبد کلامی، یک کالبد روانی و یک کالبد اجتماعی براش قائل هستم. معتقدم در پست ذهن هر کسی که قلم به دست میگیره یک ناخودآگاه کلامی هست، یک ناخودآگاه روانی هست، یک ناخودآگاه اجتماعی. وقتی خاطرات تاج سلطنه رو شما میخونید به عنوان مثال، حالا آخرین اثر دارجوش توضیح بدم، متوجه یک ذهنی میشید که یه ذهن که در واقع چون در مسئله حسین جانی عرض میکنم، یک شخصیت رومانتیکیه که بسیار رانه موربیدو درش قویه. یعنی بس جای جای کتاب شما میخونید که میگه ای کاش مرده بودم، این روز رو نمیدیدم، ای کاش عمر من به اینجا قد نمیداد، ای کاش در اون حادثه یا سانحه من تلف شده بودم و به امروز نمیرسم. یعنی شما یه بخشی از این بخشایی میبینید خودشیفتگی زاید الوصف نویسنده رو در وقتی تأمل میکنید در پس ذهنش راجع به رخدادهای سیاسی اون دوره 20 چند ساله که شهر میده، میبینید که از موضع طبقاتی خودش چگونه ناخودآگاه آشکار میشه در متنش. در کلامش، حالا من یه بخشی از در واقع تأمل کلامی کردم، شما منطق کتابتش رو می‌بینید کاملا متمایز متفاوته. یعنی به عکس آنچه که مرسوم بوده در اون دوره که در واقع از شعر بهره بگیرن، از نقل قول، نقل قول‌های در واقع از اتوریتی ها بهره بگیرن، در این اثر چیزی نمی‌بینید. چند بار ارجاع به تاریخ، بعضی از تاریخ‌های ترجمه شده اون دوره است و متوجه تحول این ذهن و زبان هستید. عرایز خودم رو خاتم میدم با گفتن این که به کلام ابتدایین برمیگردم. ما در این مواجهه 200 ساله اخیر خودمون یک اتفاق خیلی خیلی کلان رو داریم تجربه میکنیم که خیلی هم جدی نگرفتیم، با اینکه با قول معروف حضور پنهان و آشکارش رو هر روزه باش مواجه هستیم. و اون این اتفاق هست که نیمی از جامعه قلم به دست گرفته، در جامعه، در خانه موقعیتش عوض شده. بانوان کشور از اوپرازوری صحبت میکنم، خانم ها، و این مطالعات در واقع جنسیتی از هر نوعش بسیار بسیار قابل تأمله، چون نه تنها محدود به مناسبات سیاسی میشه، ما زیبایی شناسی اونم کاملا تغییر کرده. یعنی زیبایی هیچ موقع جنسیت نداشت تا 200 سال قبل، تو 200 سال اخیره که جنسیت تعیین میکنه زیبایی. یعنی جنسیت زیبایی با جنس زن تعریف میشه، چیزی که سابقه نداشته. رفتار جنسی به همین ترتیب، رفتار جنسی این قبحی رو که امروز ما برای روابط در واقع هوموسکشوالیتی داریم اون موقع مطرح نبوده، بوده یه چیز مذموم بوده ولی پذیرفته معقولی. در شما همین کتاب تاج السلطنه میبینید که چجور گلایه میکنه از این ارتباطات جنسی همسرش. یک بار با یه دختر روسی که در سیرک داره کار میکنه، یک بار با یه جوانی که اون موقع بهش گفتن ساده، اصطلاحی چیزی امردار رو بعضی به این لقب میخوندن، گفتن با ساده ای ارتباط داره. امرد بازی رو شما میبینید که یه چیز پذیرفته است برای این خانم. برای یک اتفاق خیلی چشمگیر من فکر میکنم که این موضوع خواهد بود که من شاید تو جلسات بعدم اگه فرصتی بشه قدر راجبش بیشتر سخن خواهم گفت. ممنون از توجه.
زنده. انویسه نمیاد؟ آره رفته اون یکی ساخته بود. آره میخواید منم بگم بعدش بگیم بیا دفعه بحث کنیم
برمارش.
نه چون اونم که من میخوام بگم احتمالا مربوط میشه. آره آره بذار یه دفعه تخمین شه کلش بشه. آره معلومه الان برای پیشگیری هم بعضی مسائل میگم که بهتر آخرش یه وقفه میگن تا ده بشمورید بعد.
من چندی بار
نبودم. خب ببینید دوستان، من دفعه پیش در واقع خدمتتون نبودم، غیبت خوردم. حیدر گرامی به من گفتش که تکلیف کرد، گفتش که آقا جان در مورد قائم مقام قراری که صحبت کنی. یعنی من این شکلیش بود که در واقع به من وحش شد که این کارو باید انجام بدم و الان خدمتتون هستم. ترجیح میدم اون چیزی که میخوام بگم، خب یه بحثی در واقع من میخوام بکنم که ارکانش اینه. ارکانش مربوط میشه به تحول نثر در دوران مدرن. یعنی موقعی که ما جامعهمون تماس پیدا میکنه با مدرنیته، چه تحولی در نثر رخ میده. و واقعیتش این که یه سری کلیشه حاکمه بر این دیدگاه، که این کلیشه ها رو من یه اشارهی بهش میکنم و طبعا منتقدش هستم، یعنی معتقدم خیلی از این کلیشه ها اصولا نادرسته، به خاطر اینکه یه رده ویژه‌ای از متون فقط خوانده شدن یا محدود و با پیش‌فرض خوانده شدن. این کلیشه ها همچنان برقراره و فکر میکنم اگه ما به دامنه گسترده تری از داده ها نگاه کنیم و در واقع حجم بیشتری از همین متونی که قراره بخونیم رو بخونیم، فکر میکنم خود به خود خیلی از این تصورها از بین بره. من الان متمرکز میشم فقط در مورد قائم مقام، منتها حرفی که میخوام بزنم این حرف عمومی است و روی محور قائم مقام این حرف عمومی رو در واقع میخوام پیاده بکنم. قائم مقام رو فکر میکنم همه میشناسین، یعنی دیگه ضرورتی نداره من توضیحی در موردش بدم، همه آشنا هستن با قائم مقام فرهانی میرزا ابوالقاسم خان. میرزا ابوالقاسم خان خب پسر قائم مقام بزرگه دیگه، یعنی میرزا عیسی خان قائم مقام فرهانی، از اون خاندانهای در واقع اینطوری بگم خدمتتون دوران قاجار و قبلش، یعنی دوران صفوی هم اینطوره و قبلش هم تا یه حدودی اینطوره، شهرهای اطراف کبیر مرکزی ایران تولید کننده طبقه دبیران سنتی ایرانن، یعنی دیوان سالاری ایران اصولا به نظر میاد طی تاریخش بیشتر توسط مردمی که در اطراف شهرهای در واقع اطراف کبیر مرکزی ایران زندگی میکردن شکل میگرفت. حالا داده خیلی داریم، این که مثلا به این خاطره که ما حتی تو روستاها با سواد داریم، یعنی یه دلیل این که نویسا هستن توی روستاهای ما که خیلی پدیده غیرعادیه، یعنی در سطح جهانی روستایی همیشه بی سواده، شهری هم معمولا بی سواده و ما شهریامون معمولا با سوادن و روستاییامون بعضیاشون با سوادن، یعنی تو هر روستایی یه سری با سواد شما دارین که روستایی اصلا تو خودمون روستا داره زندگی میکنه و این الگوی نامرسوم نیست بقیه جای دنیا، یعنی نه تو چین شبیه اینو داریم نه تو اروپا تمدنه دیگری که میشناسیم این شکلی نیستن. یه دلیلش اینه که این شهرهایی که داریم ازش حرف میزنیم و البته روستاهایی که پیوند اندامواری باهاشون داشتن اتصال خیلی محکمی با دیوان سالاری دارن، شغلشونه. در این خاطر شما مثلا در مورد طالقان وقتی میخونید که همه مردم طالقان با سوادن، و اگر تحلیل کنید در مورد شکلگیری طبقه معلم در ایران دوره رضاشاه میبینید که تعداد خیلی زیادشون طالقانی هن اینا، و حالا طالقانی ها جالبه که با سوادایی بودن که میگفتن ما برای دولت نباید کار کنیم چون حرومه، و حالا چیزای دینی دیگه هم توشون بوده، یعنی حالا وارد بحثش نشیم. منتها میخوام بهتون بگم که ما یک بافت ویژه‌ای در مورد نویسایی و اتصالش با دیوان سالاری داریم که شهرهای اطراف کبیر مرکزی ایران توش خیلی مهمن و یکی از شهرها که خیلی مهمه فراهانه، یعنی فراهان بسیار بسیار شهر کلیدی این وسط، البته شهرهای دیگه هم داریم، آشتیانه یه شهر خیلی مهمه دیگه آشتیانه، و اینا مناطقی هستند که تحلیل جغرافیایی این که چه کسانی از طالقان در اومدن چه کسانی از آشتیان در اومدن چه کسانی فراهانی بودن اینا خیلی جالبه اگر تحلیل بشه. یه کار کوچیکی من در این مورد دارم میکنم، حالا به نتیجه‌ای که قابل انتشار باشه رو نرسید، حالا امیدوارم برسه. خلاصش این که میرزا عیسی خان بابای قائم مقام، دلیل این که قائم مقام میشه اینه که فتحعلی شاه موقعی که میاد به قدرت میرسه، فتحعلی شاه بوروکراسی قاجار رو تولید میکنه، یعنی آقا محمد خان قاجار دیوان سالاری نداشته، بخش عمده اون کارهایی رو که قرار بوده آدم انجام بدن توی یک دربار خودش اصلا انجام میداده، زمان خیلی کوتاهی هم حکومت میکنه و میدونین در واقع شاه هم نبوده، تا آخرش خان میگفتن بهش دیگه، و خیلی قبیله‌ای اصلا ساخت سیاست دوره آقا محمد خان قاجار. آقا محمد خان قاجار رو میدونین اهل قبیلهش قاجارا بهش چی میگفتن؟ دوره خودش به خودش ها جلوش چی میگفتن بهش؟ بهش میگفتن اخت خان. و خیلی جالبه به شاه اونم آقا محمد خان قاجار که اینقدر چیزه، امیر حسین بیا 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 دیگه، آره آقا بیا اینجا بلم حالا خوبی؟ آقا گردن کلوف شدی؟ آره حسین میگفت گردن پیش بخوره گردن درد کنه نداره دل درد کنه. آره خوب در مورد چیز بودم میرسیم بس قائم مقام داریم میگیم. آره بعد خلاصش این که این قایم مقام فرهانی مال این بافته، بافتی که فتحعلی‌شاه وقتی به قدرت میرسه تازه میاد دربار درست میکنه، تازه خب میرزا بابا خان بوده خودش دیگه، تازه این آدم تبدیل میشه به فتحعلی‌شاه قاجار، اصلا لقب درست میشه، تهران میشه دارالخلافه، لقب میدن به شهر را، به آدما لقب میدن. اگر تحلیل کنید میبینید درباری که فتحعلی‌شاه درست میکنه همون دربار صفویه و آدم هم ادامه همون آدم های صفوی هن. یعنی همون خاندان هایی که دیوان سالاری دوران صفوی رو داشتن همونا دوباره میان و دیوان سالاری قاجار رو تولید میکنن که یکی از اون خاندان ها خاندان میرزا ایساخان فراهانی، بابای قائم مقام فراهانی مشهوره، و خب اینا میرن توی دربار تبریز در واقع مستقر میشن. جنگ های ایران و روس حالا شروع شده، یعنی توی موقعیت خیلی بحرانی ایران، از اون طرف عثمانی هم هست و این قائم مقام های نقش خیلی مهمی در تدوین سیاست ایران، پدر و پسر، یعنی قائم مقام پدر میرزا ایساخان هم این چنینه، در تدوین سیاست ایران در مرزهای شمال غربی ایران ایفا میکنن، یعنی هم در مقابل روس هم در مقابل عثمانی. در روسیه با فرودستی نظامی و شکست و از دست دادن زمین ما روبرو هستیم. جالبه که همزمان در عثمانی ما پیروزیم، یعنی ما مثلا جنگی داریم، همین عباس میرزا این جنگ رو پیروز میشه دم دریاچه وان و ارزروم و اینا رو میگیره اصلا ایران از عثمانی، یعنی همزمان این رو باید بهش نگاه کرد. و توی اون جنگی که دارم حرف میزنم میرزا ابوالقاسم خان فراهانی، یعنی فراهانی دوم، قائم مقام دوم که موضوع بحث منه، همراه اردوی ولیعت یعنی عباس میرزاست. حالا زندگی نامش رو من نمیدونم چقدر با چه جزئیاتی الان لازم اینجا گفته بشه. سال 1158 خورشیدی به دنیا میاد میرزا ابوالقاسم خان فراهانی و پسر بزرگه پدرش نیست، یعنی پسر یه مقدار حاشیه‌ایه، یه میرزا موسی خان هست که برادر بزرگشه و اون اصلا از اول وردست پدرشه. جالبه که یه مدتی توی منشآت بخونید، توی این مدتی این آدم فروشندگی میکرده، مغازه‌دار بوده، خیلی عجیبه، و فقیر بوده، در این حال که پدرش قائم مقام دربار تبریزی، زندگی خیلی غیرعادی داشته، منتها در نهایت به دربار تبریز پیش پدرش میره، خیلی باهوش و خردمند و فاضل بوده و پدرش در واقع موقعی که بازنشست میکنه خودشو کارها رو دست او میده، ولی وقتی فوت میکنه میرزا موسی خان برادر دیگرش مدعی بوده و اینا با هم دیگه درگیر یک جنگ حقوقی خیلی جدی میشن که خود فتحعلی‌شاه پادرمیونی میکنه و قائم مقام فراهانی رو به عنوان قائم مقام، این لقب قائم مقام و کل در واقع میراث پدری رو به او، القاب پدری رو به او میده و او میشه در واقع مشاور و وزیر و قائم مقام، یعنی همه کاره عباس میرزای مشهور. و خب موقعی که شما میخونید نوشتارهای قائم مقام رو متوجه میشین عباس میرزا، ما اون تصویری که ازش داریم خیلی هم تصویری دقیقی نیست. عباس میرزا البته آدم بسیار دلیری بوده ولی بسیار بیفکر بوده، اصلا مدیر خوبی نبوده، بسیار اهل بریز به پاش بوده، بسیار اهل رفیق بازی بوده و اینا رو دقیق توی متونش آورده و خیلی جالبه. این یه نگاه خیلی انتقادی این آدم داره و این آدم در نهایت میدونین دیگه میشه وزیر اعظم محمد شاه قاجار، پسر عباس میرزا، و به دست همون پسر کشته میشه. سیف تاریخیشو من نگرانم بحث بگیرم، فکر میکنم همه میدونین دیگه، فتحعلی‌شاه درباری درست میکنه، توی این دربار قائم مقام شخصیت خیلی مهمیه ولی وزیر اعظم نیست، ولی یه شخصیت خیلی مهمه. و دربار تبریز که نقطه مقاومت مقابل روس‌ها و عثمانی هاست، در واقع با درایت قائم مقامه که داره مدیریت میشه. عباس میرزا که همه امید دارن که شاه بشه و محبوبم هست و قهرمان جنگ با عثمانی بیشتر، یعنی در دوران خودش عباس میرزا به عنوان قهرمان جنگ با عثمانی بیشتر مطرح بوده و معتقد بوده که نباید اصلا با روسا جنگید و به همین خاطر روسا خیلی هوادارش بودن، یعنی روسا خیلی مایل بودن که توی قراردادهایی که با ایران می‌بستن یکی از بندای این بوده که عباس میرزا یا فرزندانش باید شاه بشن، یه خورده روسوفیل بوده قائم مقام چیز عباس میرزا، و البته درست بوده، یعنی اینکه نمیخواسته به جنگ هر داشتشون بزرگترین ارتش دنیا رو داشتن روسا در اون لحظه و همون ارتشی رو داشتن که ناپلئون رو شکست داده بود، یعنی این جغرافیای سیاسی اون دوران هم باید دید. منتها قائم مقام مغز پشت این ماجراست، و موقعی که میمیره چیز، یه پسری داره اونم خیلی دلیر و جنگاور، محمد میرزا که میشه محمد شاه قاجار، اما او تحت تاثیر یک درویشی است که حاجی میرزا آواسیه و بده با قائم مقام، اصلا از اولش اینا دشمن بودن با هم. و یکی از شرطهایی که قائم مقام در زمان فتحعلی شاه میذاره برای اینکه محمد شاه رو کمک کنه به قدرت برسه اینه که بعدا نکشته، خونشو به زمین نریزه. و خب خونشو به زمین نمیریزه دیگه، خفش میکنن. دلیل اینکه خفش میکنن اینه که پشت قرآن نوشته بوده و سوگند خورده بوده ولیعهد یعنی محمد میرزا که خونشو نمیریزن. و یه همچین روابطی یعنی بین اینا بوده. و اینم بهتون بگم که قائم مقام در به قدرت رسیدن محمد شاه خیلی نقش داره و آدم سیاستمدار و بیرحمی بوده، یعنی همه برادرهای شاه، برادرزاده ها، عموها، اینا رو همه رو یا میکشه یا کور میکنه. این شکلی محمد شاه به قدرت میرسه. البته محمد شاه آدم رعوفی بوده، اینم بگم، یعنی تو دوران تقریبا اعدام، مجازات اعدام در 11 سال دوره محمد شاه تقریبا ملغا بوده، هیچ کی رو اعدام نمیکردن. ولی جالبه که اونی که اعدام میکنن اول همه و تقریبا آخر همه خود قائم مقام فراهانیه. قائم مقام بسیار آدم فاضل و دانایی بوده، بسیار وطن پرسته، بسیار مدیر قویه و بسیار آدم محاسبگریه. این محاسبگری خب یه جاهای پهلو به بیرحمی و در واقع بی‌عاطفگی میزنه دیگه. طبعا در زبان بسیار قویه قائم مقام و جالبه که در نثر نیرومندتره. شعرهای بسیار روان و زیبا داره، منتها شعراش در دوران خودش بهترین شعرهای فارسی نیست، ولی نثرش واقعا چشمگیره. و مهمترین بخشی که از نثرش باقی مونده منشآت، همونطور که میدونید، نامه هاییه که به دیگران نوشته بوده. و من میخوام بحثم رو متمرکز کنم رو نامه، چون زمان حالا کمی هم داریم و توی این زمان کوتاه، منتها چند تا نکته در مورد نثرهایی که از قائم مقام مونده من براتون بگم. قبلش یه گفتی با امیرحسین همون دفعه داشتیم میزدیم، این بود که این راستش چرخش این گروهمون به سمت صرف نثر یه مقدار از دید من بی نمک کرد بحث رو، موضوع شخصی من ها. و پیشنهادم اینه که ما اگرم میخوایم بحث کنیم نثر و نظم و کنار هم دیگه ببینیم، چون تفکیکش همون خیلی کار ممکنی حتی نیست. نمونه بارزش قائم مقامه. اگه من میخوام در مورد نثرش بگم حتما باید در مورد شعرش هم بگم. خیلی در هم تنیدن زبان ادبی اون دوران، خیلی متصل به هم دیگه. منتها برای اینکه فقط یه کارنامه شما داشته باشین و یه نمونه هایی از آنچه که این آدم نوشته بیشتر حالا در مورد نثرش ببینید. دوره فتحعلی‌شاه لازم داشته مشروعیت پیدا کنه دیگه. فتحعلی‌شاه نه بابا شاه بوده نه اصلا خاندان قاجار خاندان سلطنتی بودن. تبارنامه سلطنتی درست میکنن براش و در دوران فتحعلی شاه ما یه حجمی متون منصور خیلی جالب داریم خواندنی که اینا تاریخ اکنون رو دارن مینویسن، یعنی اون آدمایی که دارن مینویسن زندن خیلی هاشون یا اخیراً مرده طرف. مثلا میگه بابای فلانی، حالا بابای فلانی مثلا دو سال پیش مرده، این مال خاندان فلان بود که خب نبوده، زن فلان داشت خب نداشته. خیلی جالبه این متون، یعنی ما با یک تحریف سیاسی تبارنامه قاجار روبرو هستیم که میره گاهی وقتا تا تحریف تبارنامه صفویان. مثلا در همین دوره بدایع نگار اورجانی، همه مال دربار فتحعلی شاه اینایی که میگم، بدایع نگار یعنی مورخ درباری دیگه، بدایع نگار اورجانی که حالا آدم مشهوری هم خیلی نیست، یه متن می‌نویسه تاریخ فتحعلی شاه که بیشتر هم در مورد جنگ های ایران و روسه. اما اولش خیلی جالبه، میگه فتحعلی شاه باید شاه میشد اصلا. چرا؟ چون که مادر شاه اسماعیل صفوی یه دفعه چهار قرن برین عقب قاجار بود که خب نبود، ترکمن بود ولی قرقویونلو بود، و اگه اشتباه نکنم قرقویونلو بود، آره، یا آب بود، قره بود فکر کنم. مادرش میشه چیز دیگه، مادرش میشه خواهر اوزون حسن، آره دیگه، قرقویونلو بود دیگه. خب خیلی مشهور اتفاقا مادرش، یعنی دست جای بدی گذاشته. داییش اوزون حسنه، دایی شاه اسماعیل صفوی. چیزای این شکلی میبینید، تحریفای این شکلی میبینید. جالبه که توی کسانی که در این دوره مینویسن دو تا گفتمان، دو تا متن تولید میشه که اینا با هم دیگه رقیب بودن و اینا شاکله مشروعیت تبارشناسانی قاجاران رو تعریف میکنن از اون به بعد. قائم مقام نویسنده یکیشه، و جالبه که آن چیزی که قائم مقام شمایل خاقان رو می‌نویسه. میرزا ابوالقاسم خان قائم مقام فرانیر داریم میگیم که قائم مقام دوم شمایل خاقان رو می‌نویسه. یه میرزا تقی علی‌آبادی هم داریم که این ملوک الکلام رو می‌نویسه. جالبه که قائم مقام دروغ نمیگفته، یعنی متنش شما بخونید مشروعیت درست کرده ولی چرن نگفته، گزاره‌ای که شما بتونی بکشی بیرون بگی داره دروغ میگه نداره توش. علی آبادی داره و جالبه شما الان برین رو سنگ قبر فتح‌علی‌شا رو بخونید، متن علی آبادیه. یعنی ملوک الکلام اصلا تو کل دوره قاجار متن مادر تبارنامه قاجارها شد و قائم مقام هم نوشته بود در کنارش. اینم باید ببینیم. خب یه رده از نوشتارهایی که از این آدم بنابراین به جا مونده متونی است که گفتمان سیاسی قاجار را اصلا تولید میکنن، در این حد هم مهم بوده، یعنی یکی از دوتا متن مهم اون دوران مال قائم مقام. یه رده دیگه از متون متونیه که همونطور که گفتم نامه است و نامه دوستان خیلی مهمه. اول یه چیز رو بهتون بگم، نامه یعنی چی؟ خب نامه اولا رده بندی دارن، تو ایران هم اینجوری دیگه، اخوانیات دارین. من مثلا برای امیر حسین، برای مسعود مثلا نامه می‌نویسم، برای دوستم نامه می‌نویسم، اخوانیاته. یه چیزایی توش میاد، طنز هست، مطایبه هست، شوخی میکنن با هم، خاطره با هم دیگه میگن، یه مدله. نامه نگاری رسمی داریم، یعنی من یه دلیل حقوقی داره، میگم آقا فلانی زمین منو گرفته، فلان خان حاکم فلان شهر مداخله کن. نامنگاری های رسمی داریم. نامنگاری های که خیلی مهمه، یه رده خیلی مهمی و نادیده انگاشته شده، نامنگاری های علمی داریم و فلسفی، یعنی مسئله میپرسیدن و جواب میدادن. شیخ الرئیس دوره قاجار کلی از این نامه ها، خود شازده قاجاره و یه فیلسوف خیلی خوبی هم هست، در این حتی لقبش گوشته بودن شیخ الرئیس دیگه. یه مجموعه خیلی جالبی از نامه ها باقی مونده ازش که ازش سوال میکردن و این جواب میداده. و نمونه های اینطوری خیلی داریم. فراد میرزا معتمد دوله که در واقع یه جورای شاگرد ادبی قائم مقام و منشواتش هم جمع میکنه، این مثلا نامه نگاری داشته، این طرف اون طرف سوالای فلسفی میپرسیده. نامه خیلی مهمه. اینو توجه داشته باشین که نامه تا یه حدودی مال ایرانه، یعنی شما عقب برید همچنان نامه مرتب میبینید، تا برید عقب نامه ای که در دوران اردشیر بابکان تنسر برای گشتاسب گیلانی نوشت که آقا گشتاسب نوشت که آقا چیزش کنید، مثلا این مشروعیت این اردشیر رو بپذیرید به این دلایل. نامه خیلی رایجه در ایران. و یه نکته رو بهتون بگم، نامه مفهومش اینه که سوژه دارین شما، یعنی یه منی با یه دیگری نویسا داره ارتباط برقرار میکنه و این چیز مشکلیه و چیز ویژه‌ایه. و جالبه که در چین انقدر نامه ندارین و در اروپا هم ندارین. نامه نگاری به این شکل سنت نثر و نثره، نامه نگاری معمولا نثره. منشآت به همین خاطر متن خیلی مهمیه و خیلی جالبه. منتهی قبل از اینکه واردش بشم یه نمونهایشو براتون بخونم، میخوام یه نمونهایشو اول بخونم اصلا یه خورده تطمیعتون کنم. خب با کی ازدواج میکنه قائم مقام؟ قائم مقام دختر فتح‌علی‌شاه رو میگیره دیگه. خب شازده خانم بهشون گفتن، قابل توجه ستار، ولی چیز گوهر ملک خان بوده اسمش، یا بی بی شاه هم بهش میگفتن. منتهی تو متن شازده خانم اگه اومده این دختر مورد نظره، نهمین دختر فتح‌علی‌شاه. خیلی هم بد اخلاق بوده و به تنگ آورده بوده قائم مقام رو. خب و قائم مقام دو تا متن داره، تو دو تا نامه، من دو تاشو براتون میخونم. میخوام بگم یه بخشی از آنچه که ما در مورد جنسیت در این دوران میبینیم، یه بخشش کلیشه است، یه بخشش کلیشه‌های جدیده اصلا. مثلا زنان اروپایی در سال 1000، ببین قائم مقام 1158 به دنیا میاد خورشیدی، 1214 میمیره. 1214 یعنی الان ما 1390 خورده ای هستیم دیگه، یعنی حدود حساب کنید دیگه یک و نیم قرن، 180 از دو قرن پیش. تو اون دوره اروپایی ها چجوری بوده وضعشون؟ ببین تو این متن که الان مسعود عزیز خوند توالت نوشته بود. خب آرایش، آرایش تو ایران سابقش ملکه، تو اروپا ملکه. میدونستین توالت چرا بهش میگفتن توالت؟ فرانسه است دیگه. چرا به آرایش میگفتن توالت؟ چون توالت این معنی روشن داره تو زبان فرانسه، یعنی آبریزگاه. توالت فقط به خیلی روشن یعنی آبریزگاه، چون کار بدی بوده. توالت در اون دوران مال زنان روسپی بوده. اوایل قرن بیستم تو اروپا، اوایل قرن بیستمه که از اپرا یعنی اولین زنان محترمی که در اروپا آرایش میکردن هنرپیشه‌های اپرا بودن. جالبه که روس هم بودن خیلی هاشون، یعنی باز بومی خود فرانسه نبودن و مال پاریسه این اصطلاحات خیلی هاشون. این چیزی که ما داریم ازش حرف میزنیم خیلی جدیده. ما الان تصویری که داریم در مورد آزادی زنان، در مورد لباس زنان، در مورد آرایش زنان، در مورد مثلا مدل نقشگیری اجتماعی زنان، خیلیاش خیلی متأخره، مال بعد جنگ جهانی دومه و معمولا اینا منعکس میشه به گذشته. یعنی میخوام بگم خیلی از مورخان ما که حالا من اسم اجازه بدین نبرم، ولی خیلی از یعنی یکی دو تا اسم که مسعود برد شامل این حرف من میشن، متون خودمون رو خوب خوندن، متون اون برای خیلی انگار دقیق نخوندن و فکر میکنن اونجا یه چیز منجمدی بوده، همین شکلی بوده و الان مثلا اروپا رو منعکس میکنن روی 180 سال پیش ایران، که خب این چنین نبوده. من دوتا متن از قائم مقام بخونم در مورد زنش، دوتا جمله شو در واقع بخونم چون مفصله خیلی. یه نامه می‌نویسه، این نامه خطاب به عباس میرزاست، که این خانومی که الان زنشه کی میشه؟ میشه خواهر عباس میرزا. در مورد خواهر عباس میرزا زن خودش به نایب السلطنه داره میمیزه. اما نمیدونم جواب نایب السلطنه رو امروز چه بگویم که دیشب از دست شما هیچ کاری ببخشید. این چیز، این جمله خطاب به زنشه، نامه به زنش نوشته، منتها داره میگه که من رفتم تو دربار خیت شدم تفسیر تو بود. میگه اما نمیدونم جواب نایب السلطنه همون عباس میرزا رو امروز چه بگویم که دیشب از دست شما زنشو میگه، هیچ کاری از پیشم نرفته، مشکل که امروز هم کاری نتوانم کرد، چرا که بالفعل مدهوش و گیجم، آه از دست تو، آه از دست تو. خب متنیه که قائم مقام به زنش نوشته. یه متن دیگه که به یه شازده دیگه قاجار نوشته، دقت داشته باشیم بچه چه سنی داره میمیره قائم مقام؟ 1158 به دنیا میاد، 1214 میمیره، تقریبا هم سن من بوده، 45 سالش بوده بودن، 40 و چند سالش بوده. بعد توی اون دوره پیر به نظر میومده. چه میگه؟ میگه شاهزاده جان فدایت شدم، تصدقت گرم. ببین لحنو داریم دیگه، تصدقت گرم، امان است در این سر پیری آخر عمر به یک پیر زنی گرفتارم، بدخواه جانکاه، شایسته هزار انکار و اکرام، نقره اندوده به نقد دغل، انبر آمیخته به گند بغل. آدم میگه عجب این عجوزه چقدر بد داره میگه. ادامش، همه عیبهاش را میدانم و بدکاریهایش را. بعد جالبه میگه همه عیبهاش نهایش و بدکاریهاش را علانیه میبینم و دایم در این اندیشه و تدبیرم که شاید نقصی جویم و کناری گیرم. جالبه نقصم نداره انگار در این حال، نقصی که بخواد کنار. اما هر قدر بیشتر در خلاصی میکوشم بدتر به بند بلاش میفتم، متفق میشوم که دل ندهم، معتقد میشوم دگر بارش دوستم داره زنه رو، بدخوییست که مثل خود ندارد. دوباره داره بد میگه، متا چجوری؟ جادویست که فیل شاه را میغلطاند، خودساز و اصولباز و زبان‌آور ظریف، در همه فن حریف. قائم مقام داره اینو میگه، میگه زنه زبان‌آوره، زنه تو زبان قویه. خب ببینید این منشآت چرا مهمه، متنای نامه‌ای چرا مهمه؟ چون شما تو فضای خصوصی آدم رو میرین، قرار نبوده این متن من رو شما بخونیم. این اگه فراد میرزا جمع نمی‌کرد 1280 هجری جمع کرد این متن رو، و فکر کنم 14 سال بعد 1294 هجری قمری، اینا قمریه این عدد الان من تبدیلش نکردم، رو جلد کتاب چیزی که نوشته بود قمری بود، اینو منتشر کرد. قرار نبوده اینو منتشر شه، منتها شما با یه مدل نثری الان سر و کار دارین که تو فضای خصوصی منی به دیگری نوشته و در مورد زن داره می‌نویسه. اتفاقا منتها تصویری که شما الان اینجا می‌بینین این زن مثلا تو پس توی خونه چیز نیست، خیلی خوب 16 است قبوله، منتها طرف داره فحش میده به اون زن 16. اون یکی 16 دومی هم که گفته بود 16 جان، اونم احتمالاً برادرش بوده، برادر همین زن بوده. یعنی میخوام بهتون بگم که موقعی که شما نگاه میکنید میبینید که قائم مقام یکی از ویژگیش اینه که خیلی روکه و توی این روکیش یه سری از مدارهای روابط اجتماعی دوره خودش در میاد. من ناگزیرم الان یکی دوتا شعرم ازش بخونم، باز خیلی کوتاه. ببین میدونید دیگه قائم مقام رو از کار برکنار میکنن، خیلی هم دشمن داشته، خیلی هم روک بوده، یعنی با دشمناش خیلی درگیر بوده. بعد یه قصیده ای برای عباس میرزا گفته، داره بهش میگه خب 3 سالم کنارگیری میکنه از سیاست دیگه، خیلی از این شعرهای خیلی قویش هم مال همین دوره 3 سال است. بهارم اینطوریه، بهارم نصف حدودا اشعارش مال اون چند سالیه که اوایل دوره رضا شاه زندانی بود و در به در بود و اینا. به نظر میاد یکی از راه‌های خوب برای اینکه شاهکار ادبی تولید کنین اینه که یه شاعری رو تبعید کنین، زندانی کنین، یه جور خونه نشینش کنین، شعرهای خوب میگه. بعد همون لحظه که این رو برکنار میکنن، شعری که میگه اینه، لحنشو میخوام ببینیم. این بود سزای من که بفروشی، گاهی به فلان و گه به بهمانم، خطاب به ولیعهد داره میگه، قصیده اون وقت گفته، یعنی قرار مت کنه طرف رو. ای شاه جهان نه حد من باشد که این گونه سخن به نزد تو رانم، گر رأی تو بود این که من یک چند زان تربت آستان جدا مانم، بایست من نهفته فرمایی زان روز که بود عزم تهرانم. داشتم میرفتم تهران یواشکی بیاد به من میگفتی، نه که از یکی دیگه بشنوم. خدام کمین که پیش از این بودن جاروب کشان کاخ و ایوانم، امروز ببین که چون هجوم آرند بر آب و زمین و باغ و بستانم. و ادامه داره داستان، لحنش من چقدر روونه، شبیه نامش اتفاقا. یه نمونه دیگه براتون بگم، این مال قدیم تره، اینم باز دوباره شعره، باز خطاب به عباس میرزا است. موقعی که عباس میرزا داره شکایت میکنه ازش که چرا بریز و پاش میکنی، میگه این نیز یقین است که دارای جهان را بابا رو میگه فتلی شاه، از رزم تو و بزم تو زین بنده سوال است. میگه بابات از من میپرسن این وضعش چجوریه، پاسخ چه دهم دادگرا، خود تو بفرمای زین بنده چه زیبنده به جز صدق مقال است، به جز راست چیز نمیتونم بگم. از جیش تو و عیش تو گر پرسد، گویم شه دشمن مال است و سپه دشمن مال است. پول داره خرج میکنه بی خودی، جز آن که در این ملک مگر خون فقیران، بر هر که زجا جست و جفا جست حلال است، این بخشش بی حد جفا جست حلال است. نه جفا جست دیگه، زجا جست و جفا جست، آره حلال است، این بخشش بی حد را حدی نه به آخر، جود تو مگر جود خدای متعال است. خب تند بوده لحنش وقتی حرف میزده با دیگران. ببینین موقعی که شما میخونید این متون رو، میبینید که قائم مقام خیلی هم میگن که نقطه شروع روان شدن و ساده شدن نثر فارسیه، و خب تو شعرم است. میخوام بهتون بگم شعر و نثر خیلی در هم تنیدن، خیلی اینجوری، اینو وقتی شما میخونید انگار بهار گفته این شعر رو، یعنی زبان شبیه زبان بهاره که مالی اصلا یه دوره دیگه است، یعنی مدرنیته دیگه اومده تو ایران، ما دوره بعد ناصریه، این دوره که داریم حرفش میزنیم دوره فتلی شاه، خیلی قدیمی تره. یه تحلیل کوچولو روی متن من کردم و به این نتیجه رسیدم، اون تصوری که ما داریم در مورد متن توی فارسی، این تصور که نثر اول متکلف بود و نمیدونم دیوانی بود و عربی زیاد داشت و خیلی سج و وافیه می آوردن توش، بعد ملایم شد و نرم شد و روان شد، خیلی اینجوری نبوده. یعنی به عبارت دیگه ما یه شبکه‌ای از متون داریم، ما یه لایه‌های متفاوتی از سبک داریم. ما از همون اولش، یعنی میتونید برید عقب، همینطوری متون عارفانمون، متونی که صوفیان مینوشتن، متونی که روونه و متونی که مخاطبش عوام هم هستن، فارسی روونه، اتفاقا تکلفی درش نیست، اتفاقا عربی خیلی کم توشه، و این اصلا بوده از اول. آنچه که ما داریم غلبه این سبک بر سبکای دیگه است، نه ابداعی سبک جدید. خیلی معتقدن که، و این اعتقاد غلط خیلی روشن، یعنی متنای اون طرف آبو بخونید، چرا اینطوری معتقدن؟ چون متن روزنامه‌ای، روزنامه نگارانه فرانسوی مثلا دوران صدر مشروطه، شبیه با متن روزنامه نگارانه‌ای که در ایران شکل میگیره از دوره بهار به بعد. دلیلش چه؟ خب دلیلش اینه که روزنامه نگارانه است، دلیلش لزوماً این نیست که وامگیری شده این از اون، دلیلش اینه که رسانه یکیه، یه رسانه جدید به وجود اومده، رسانه‌ای که مخاطبش عمومیان. شما اگه می‌خواید اینو تحلیل کنید، باید ببینید در دوران‌های پیشین توی ایران رسانه مشابه این که یکی با توده مردم حرف می‌زده چه جوری حرف می‌زده داشتیم دیگه، منبر بوده دیگه، منبر بوده و مجلس بوده، یعنی جایی که صوفیه می‌گرفته می‌شسته با مریدانش حرف می‌زده، توده مردم، یا ملایی می‌رفته بالای منبر وعظ می‌کرده برای مردم، زبانشون هم اینجوری بوده. این زبان بعداً میاد روزنامه نگارانه میشه، منتها این زبان ابداع نمیشه در روزنامه نگاری ایرانی، و اتفاقا این زبان اونای خوب به کار میبرن که زبان قدما رو خوب بلدن، قائم مقام به کار میبره. قائم مقام شما نثرشو بخونید متوجه میشید که این چقدر هضم کرده ادبیات ایران رو. تقریبا شما نامه ای از قائم مقام نمیتونید بخونید که توش یک تکه هایی پاره هایی از شعر سعدی نباشه، اصلا برای این شیرینه جملش. لابلا شما میبینید یه مصرع از سعدی اومد، نه اینکه تضمین کنه ها، اصلا تو حرف زدنش معلومه میومده. و هر کسی که خونده باشه اینا رو اینجوریه، ما خودمونم یکی حافظ زیاد میخونه حرف میزنه لابلاش میاد دیگه تو نوشتن میاد. اتفاقی که افتاده در مورد نثر، و میخوام بهتون بگم نثرهای دیگه هم ادامه پیدا میکنه، یعنی نثر متکلف مگه قطع میشه؟ نثر متکلف هنوزم شما برین حوزه دارن، هنوزم متون حقوقیمون همون شکلی مینویسن. خب ادامه پیدا میکنن اینا، خیلی هاشون دامنه هاشون فضا هاشون تغییر میکنه. اینو من برای این تاکید کردم روش، ببندم یه خورده بحث کنیم با هم دیگه. اینو برای این روش تاکید کردم که میخوام بگم اگر ما داریم در مورد نثر حرف میزنیم، در واقع داریم در مورد یک شعبه ای از زبان حرف میزنیم، و زبان یه چیز پیچیده است، زبان یه لایه است که فشرده میشه توسط مدارهای قدرت، که گسترش پیدا میکنه توسط فناوری های جدید، رسانه های جدید که میاد، که ریزکاری های مویرگی پیدا میکنه. اگر ما بتونیم ثبتی داشته باشیم از اینکه در سطح خرد من و دیگری با هم دیگه چجوری حرف میزنن، و ما داریم اینو، ما نامه داریم، نامه ای که قائم مقام فرهانی نوشته رو شما اگه بذارین جلو به یه نفر نشون بدین اسمش نباشه روش، و یه نامه از پروین اعتصامی رو نشون بدین و اسم نباشه روش، قطعا میگه نامه پروین اعتصامی قدیمی تره از قائم مقام. پروین اعتصامی هم به دوستاش نامه میبشته، دوستای نزدیکش، به قدری با فاصله و به قدری، و پروین اعتصامی شازده نبوده، از طبقات بالای یه چیز بودن، منطور طبقه دیوانی بودن، اعتصام الملک طبقه دیوانیه، مثل قائم مقام میمونه، مثل تاج السلطنه نمیمونه اتفاقا. حالا من وارد بحثش نشم، خاطرات تاج السلطنه به لحاظ نثر خیلی شبیه به این متن خیلی جالب دیگری گفتین، حالا بعید خونده باشین، خاطرات ملیجک عزیز السلطان یا ملیجک دو جلد خاطرات داره، خیلی خواندنی و خیلی شبیه به تاج السلطنه. میدونی چرا؟
من
نه جالبه، نه بی سواد بوده تقریبا،
نه
چه ملیجک منم خوندم، آره نه ملیجک بابا اصلا نیمه اولش خودش سواد نداشته. آره یه نمونه من براتون بگم، ببین ببینی چرا بی سواد بوده.
نه
نانویسا بوده، اینقدر بی سواد بوده در این حد. توی جلد اولش، اواسط جلد اولش، یکی براش معلومه میبشته انشاء میکرده، توی اونجا اصلا یه تیکه یه مال خاطرات ملیجک این که دارم نقل میکنم اصلا خیلی جالبه. میگه چی؟ میگه که حالا شما متن رو داریم میخونین، میگه تو آره رفتیم مهمونی خونه که با یکی دعواش شده، باید که از این رجال دعواش شده. این اتفاقا نقطه خیلی قشنگیه که زبان و قدرت رو نشون میده به ما چجور شکل میگه. میگه که خیلی متن ساده ملالاور شکسته توهی از معنایی داره تقریبا ملیجک، خیلی یعنی زندگی شما متوجه میشین چقدر زندگی کم معنایی رقیقه، چقدر معنا توش. مثلا یکی از چیزایی که مدام تو متن شما میخونید اینه که میزان الحراره رو نگاه کردم دما اینقدر بود، این اون دوره علامت علمی بودن و اینکه یه آدم خیلی طبقات بالاست این معنی رو میداده. شما تقریبا اونو بخونید دمای تهران توی اون دوره زندگی اینو کامل میتونید در بیاریم به بنز رو نموده. و یکی از تیکاش اینو میگه رفتم فلانجا و یه چیزی شد فلانی بیمحلی که دوام شد. بعد ادامش عزیز السلطان میگوید که آقا عزیز السلطان میگوید که بدگویی کن از نمیدونم چشی الملک، ولی من بدگویی نمی کنم. چرا؟ چون اونی که داره می‌نویسه یکی دیگه است، ما و خاندانمون چاپتر فلانی هستیم، اصلا اینطوری می‌نویسم حضرت اجل افخم فلان نمی‌دونم فلان، شروع می‌کنه تعریف کردن از اون یارویی که این داره بدگویی می‌کنه ازش. و خیلی جالبه شما متن می‌خونید بعد میگه خب تموم شد دیگه هیچی در مورد این آدم نمی‌نویسم، کاتبه حرف خودشو داشته می‌نوشته. و جالبه عزیز سلطان می‌دونه، به ملیجک میگه، دروغ نمیگه. شما دو سه روز بعد نگاه کنین ملیجک شروع میکنه یاد گرفتن نوشتن، خوندن نوشتن، و بعد میگه فلانی میاد مشق میکنیم با هم، مشق نوشتم. شروع میکنه و به نظر میاد تو جلد دوم دیگه خیلی هاشو خودش نوشته. یکی از جایی که جالبه اینه که لحن گفتاری کم کم نوشتاری میشه. حدس البته خیلی نقطه صریحی نداره. من تا میخوام بهتون بگم این متن رو کنار هم دیگه میذارین میبینید که مثلا یه چیزایی معلوم میشه. معلوم میشه که شاید ناصرالدین شاه اینجوری بوده که روان مینوشته اینقدر، که اینقدر بی تکلف مینوشته، چون خیلی فارسیش خوب نبوده ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه تا 16 سالگی خوب فارسی حرف نمیزده. ناصرالدین شاه میاد تو دربار، معلم میاد براش، فارسی خوب یاد میگیره و آدم ادیبی، شعر میگفته ولی آدم ادیبی نبوده. شعراشو شما اگه بخونید خیلی کم رد پای شاعران دیگر رو توش میبینید. طبع شعری داشته ولی با شعر فتحعلی شاه فرق میکنه. فتحعلی شاه میدونید خاقان بوده دیگه، چیزش تخلصش. فتحعلی شاه رو شما میخونید معلومه این آدم انوری خونده، سعدی خونده، ادیبه فتحعلی شاه. و فتحعلی شاه یکی از خطاطای بزرگ دورش، آدم گردن کلفتی بوده. ناصرالدین شاه اینطوری نیست، خطش بسیار خط بدیه، شعراش خیلی شعرهای پرشوریه. برای عاشورا میدونین دیگه، تا همین چند وقت پیش مراسم عاشورا شعر ناصرالدین شاه رو میخوندن، خیلی شعرهای عالی داره. منتها شعرهای عالیه که تیپ در واقع چیزا میگن، منبریا میگن، شعر ادیبانه نیست خیلی. البته عناصر ادبی زیبا هم درش هست، نمیخوام بگم اصلا نداره، ولی قابل مقایسه با شاعران دیگه دورانش نیست. اینا رو الان برای این گفتم که جمع‌بندی کنم. فکر میکنم ما اگه میخواییم در مورد نثر حرف بزنیم، ناگزیریم در مورد چیزهای دیگه هم حرف بزنیم. و پیشنهادم اینه که شاید بد نباشه، ما الان به نظرم میاد وارد ساحت تاریخ ادبیات و وارد ساحت شاید یه جاهای جامعه شناسی تاریخی ادبیات یا سیاست ادبیات شدیم، یا وارد شاید زبانشناسی ادبیات بتونیم بشیم، زبانشناسی تاریخی زبان فارسی مدرن شاید بتونیم بشیم. اینا به نظرم قلمروهای خوبیه برای اینکه در موردش بیاندیشیم. پیشنهادی که دارم اینه که به نثر محدودش نکنیم، شاید به تک پرسش ها بتونیم چیزش کنیم. پرسش که الان مسعود مطرح کرد به نظر من خیلی جذابه، جنسیت. و راستش من به شدت منتقده، حالا الان جای بحثش نیست، ولی خیلی از گزارهایی که مسعود عزیز گفت فکر میکنم باید برگردیم روش گپ بزنیم در موردش. منتها مثلا این موضوع خوبیه، یه چیز شبیه این، مثلا جنسیت چگونه در زبان موقعی که فارسی داره مدرن میشه منعکس میشه. حالا میشه به آدمای مختلف، نسل، نظم، به فضاهای مختلف نگاه کرد و چیزهای خوب از روش در اومد. ببخشید پر حرفی.
اونجا خیلی برای این همسرش نامه نوشته، خیلی فوق‌العاده است که محمد طلویی و خداوندگار لحن، محمد طلویی و محمد رضا بهزادی و یه نفر دیگه جمع‌آوری کرده، سه نفر هستن که کاملا اونجا خیلی میدونیم. به نظر من یکی از شاخصه‌های نثر قائم مقام اینه که تنوع داره، چندگانه است، برای هر کسی یه جور می‌نویسه، یعنی اصلا محدود نمیشه. میشه خیلی تفاوت‌ها رو توی این نامه که برای مثلا این آدم نوشته یا برای همسرش نوشته یا برای یک وزیر نوشته، کاملا این افتخیص‌های کلامی و زبانی رو خیلی می‌نویسه.
ولی یه ویژگی مشترک همه دارن به نظرم هنگامه، اونم اینه که جلو زبانش نمیتونسته بگیره. ببین چیزای مگو میگه، آره ببین چیزای مگو، یه نامه ای داره توی همین نامه منتشر نشده، یه نامه ای داره تو مجله وحید منتشر شد بعدن که گلچین معانی پیدا کرده منتشر کرده، نامه به پسرش به اسحاق نوشته، میرزا تقی‌خان کوچولوه، بهش میگه بچه کربلای، بچه کربلایی بوده دیگه. خب میگه کربلایی اومد، کربلایی خب آشپزش بوده دیگه، میگه کربلایی یه نامه آورد از پسرش، خون تو جمع برامون، چقدر باحال بود فلان و اینا، این پسر حتما به یه جایی میرسه. اینو بعد داره به کی میگه؟ داره به اسحاق پسرش نوشته. میگه بسیار حسد بردم به کربلایی، ببین به پسرش داره میگه، ببین مثل چی میتونم پسرم بگم، پسرم این پسر این خیلی خوبه، خیلی من به باباش حسد بردم، چه پسری داره مثلا، دقیقا یعنی که تو تروبشه ای دیگه مثلا جلو زبونش نمیتونسته بگیره. این خیلی جالب
شخصیتی. خب مثلا تاریخ بیهقی رو میخونی، بونصر و مشکان خودش هم میگه میگه بر صفرای خود غالب نیایم، مثلا نمیتونم
خشمارو کنم.
اینا
چیزای
شخصیتی
خیلی جالب.
ولی حالا بپردازیم.
آره من یه خواهی سرکر از مباده بزنم تعدیل کنم.
نه
بعد
نه راجب من خواهم راجب صحبت های شما فتح بابتون که خیلی برای من عجیب بود، یعنی عجیب که عجلت انتخابی که کردید و اینا، و نفهمیدم چرا اصلا اون رو به خاطر اون وقتی من شنیده بودم صحبت های شما. ولی من یه مسئله ای رو که میخوام بگم این هستش که شما متنی رو انتخاب کردین از زمانی که قلم در دست من داره، یعنی اصلا جزئی نمیشه. شما دیگه زنی رو ندارید که مثلا بگید که نوشته و حالا به چه گونه نوشته، چه جوری نگاه میکرد و اینا. قلم در دست مردان، ولی هر جوری هم که میخوام مینویسم. و مسئله شخصیتی و اصلا شخصی نویسی خیلی غالبه توی این مسئله، شما نداریم اصلا که بخوای مقایسه بکنیم. اما شروع صحبتتون با دو اصطلاح بود، یکی حکمت نظری و حکمت عملی. اتفاقا به نظر من آقای دکتر حکمت عملی این بزرگان ما در زندگی های شخصیشون خلاف حکمت نظریشونه، یعنی به دلیل پیشینه فرهنگ ایرانی. یعنی وقتی که ما متون رو میخوانیم از اون سطور نانوشتش ما میفهمیم که چقدر این فرهنگ ریشه دار بوده و این فرهنگ های دیگری که آمده و آمیخته شده همه چی رو تحت شعاع خودش قرار داده. مثلا فرض بفرمایید حدیث حضرت پیامبر که با زنها مشورت کنید و خلاف اون رو عمل کنید، همه دارن. یعنی شما تمام از سعدی بگیرید، مولوی بگیرید، خاقانی بگیرید، همه این حدیث رو به عنوان یک دستور عمل دارن. ولی وقتی که شما وارد همون سطرهای ناخوانده میشید، مثلا فرض بفرمایید خاقانی در منشآتش میشه اون رو بهتر شناخت، همچون که شروین میگه، چون داره اون چیزایی رو میگه که بهش میاندیشه، فکر میکنه، راحت تر مینویسه. خاقانی اصلا اون آدمی نیستش که در قصیده هاشه، به هیچ وجه. نگاهش به زن یعنی بسیار آوانگارده. در قرن ششم یک نامه داره در منشآتش به شهاب‌الدین دامادش که یک واعظ بسیار مشهور و نامی و باسوادی بوده، و این نامه رو باید خوند واقعا و اونجا نگاه خاقانی به زن معلوم میشه، چون که ظاهرن این بوده که این شهاب‌الدین میخواد که یک زن دومی بگیره. حالا دختر خاقانی 16 سالشه، خاقانی را که تقریبا همه میشناسن دیگه، چقدر این مغروره، چقدر این مغرور و خودشناسه. من میشناسم، نمیگم مثلا متکبره، چون خودشو جایگاه خودشو میشناسه. خب بعدا در این نامه ما میفهمیم که ارتباطش با زن فلجی که چندین سال گوشه خانه افتاده، و خاقانی در اون نامه میگه که من دلم نیومد که برای این پرستار بگیرم، چون دیدم که نمیتونه خوب ازش مواظبت کنه و دستاب لگنشو خودم میذاشتم، و تا زمانی که این زن فوت نکرد من زن دیگری نگیرم. ببینید این فرهنگ ایرانیه، یعنی در حقیقت یک معرفت ایرانی هستش، در حالی که میدونیم که خاقانی بسیار متشربه، بسیار بسیار مذهبیه، اون میتونست 4 تا زن بگیره، چرا نمیگیره؟ یعنی این حکمت عملی فرق میکنه. وقتی که زنش بعد از سالها میمیره، بعد میره ازدواج میکنه و بعد ارتباط با زنها رو برای این شهاب‌الدین میگه، و بعد اینجا من میفهمم به عنوان یک زن، من متوجه میشم وقتی که قصیده هایی رو داره که دخترش به دنیا آمده و در 6 روزگی میمیره و این اظهار شادمانی میکنه و در اون قصیده میگه کاش مادر من هم به دنیا نمیامد، کاملا ضد زن به نظر میاد، ولی من میگم این خلافشه. یعنی اصلا چون که اون سرنوشت زنانه رو میبینه که چقدر غم انگیزه و برای همین نمیخواد که دختری داشته باشه یا اصلا مادرش هم نمیدونه، اما در زندگی عملی حکمت عملیش کاملا برخلاف حکمت نظریشه. یعنی آنچه را که ما میخوانیم که بسیار ضد زن به نظر میاد در زندگی خودش در لابلای نامه ها ما میبینیم که به هیچ وجه اینجوری نبوده. سعدی رو مطالعه بکنیم همینه، اصلا روی یک بیسای دست میذاره سعدی که اصطلاحا ما امروز بهش میگیم فحش خواهر و مادر، همجور تو خیابون شنیده میشه. شما فکر کنید در سعدی اون زمان شعر داره در یکی از این رساله هاش صاحبیه، در رساله صاحبیه خودش اونجا میگه، معلوم بیتش رو حفظ نیستم، ولی میگه ای برادر فوش به خواهر و مادر من نده، یا فوش به خواهر و مادر کسی دیگری نده، چون اونم به مادر و خواهر تو فوش میده. این حکمت عملی این بزرگان ما، یعنی من خیلی بیشتر به اینها اعتماد دارم. یعنی فکر میکنم که اصلا این گونه شخصی خانی یا مثلا چی میگن؟
نقطه خانی.
چی؟
نقطه خانی.
آره نباید اینجوری کرد، چون به نظر من متون ما نیاز به یک بازخوانی فرهنگی داره و چنان جلوه های ویژه‌ای در این میبینیم که تعجب میکنیم. مثلا مولوی هم همینجور، مولوی هم بخش هایی رو خیلی ضد زن حرف میزنه و او هم همین این که با زن ها مشورت کنین و بعدش تمام اینها رو داره، ولی امیر حسین میدونه.
آره بوده، من الان فقط این نوته بگم در این باره، این من راستش فکر میکنم این شاور کنه و خالد بوهای هر بار لاقا در باره مولانا که مشخصا میدونم توی دفتر دوم اصلا دقیق میگه این مربوط به نفسه، اتفاقا من فکر میکنم یه مدل تدگیر میکنه اون تدگیزی که مستقیما با تعبیرش به یه گونه‌ای داره تدگیر میکنه.
میخواستم به این برسم،
دیگه اصلا نفسه که مؤنث مجازی،
بله،
و اصلا به این داستان ابلیس و معاویه رو بعد از این
شروع میکنه
دیگه. وقتی که شاورخونه و خارج بکنه میگن یه نفسه که وقتی هر تالر دعوت به خوبی میکنه برای اینه که از یه جای خوبتر بالا ببره، و اون وقت در اون میگه که اگه این ویژگی در برای مرد باشه بدتر. خلاصه یعنی منظورم اینه که دو جایی که چابر بونه و خارج بونه رو به کار میبره،
بله،
هر دو مستقیم داره تاکید میکنه
دقیقا همین، و بعد نگاهش نسبت به زن اون ابیاتی که داره
دقیقا به نثرش مثلا مافی تو قشنگ درباره اینه که
بله، یعنی اونجاها در نصف حکمت عملی همه اینا خیلی خوب معلوم میشه. یا مثلا اون بیت معروفی که مولوی داره، آن که عالم مسلمی یا همه را میزدی، یه خیلی خیلی میشه اینا رو چیز که اگه مجالی باشه من خیلی مایلم که راجع به این مسئله بعد صحبت بکنم و نمونه های خیلی بیشتری رو بیارم که حکمت عملیه اینها بسیار متفاوت، یعنی فرهنگ ایرانی بسیار بسیار ریشه داره تا فرهنگ های دیگری که از عرب و مغول و دیگران آمده در سطح و خیلی روه. یعنی ما همش فکر میکنیم که زیر نفوذ اونها هستیم، ولی بعد میبینیم که نه، در زندگی های شخصی خودشون کاملا با اخلاق ایرانی زندگی میکنن.
حالا من پاسخی ندارم الا بگم که صورت بندی بکنم فهم شما رو. شما میگید بایستی با یک علم تفسیر مجدد، با یک هرمنوتیک مجدد رفت و متون رو خوند. این خب یه ادعاییه که میشم این کار رو به عنوان پروژه تعریف کرد و بخش بخش خوند. من مطلقا متاسفانه با شما همراهی نیستم. این نامه تنسر رو که الان شرمی جان اشاره کرده گشت هست که ارتباط پیدا میکنه به دوره ابتدای در واقع ساسانیان، یعنی به اردشیر بابکان اینا، شما اونجا می‌بینید چه نگاه متاسفانه دونشعنی به زنان داره. یعنی زن رو معادل بی‌نظمی قلمدار می‌کنه، یعنی زنانگی در مقابل مردانگی اینجور تفسیر میشه، هر موقع چیزی معادل کیاس به هم خوردگی، میگه زمانه زنانه شد. ببینید ما منظور از حکمت عملی و حکمت نظری با اون تعریف خاص شاهانیتون باشه، حکمت عملی اون ترمیه که ما به تقلید و تأثیر از تقریبا اون بر از یونان، حالا البته شعر قطعاً با من مخالف خواهد بود، ولی اون منظور اون فلسفه پرکتیکال به اصطلاح فلسفه پرکتیکال و تئوریکال
هست. جزایی
به کار بردن. نه نه، بخوام بگم اصولاً اینا چارچوبه های نظری بودن، اخلاقیات، یعنی تمام اینا اتیک بودن. اگر شما رساله ارسطو رو به این عنوان بخونید، توی اون همین سپاره رو داره، یعنی به شما اخلاق فردی رو متذکر میشه که دنبال چه حسناتی برید، چه چیزایی به قول خودشون ترم یونانی شادن بیاد، اون رو باید برید دنبالش.
آرته فضیلت، آرته،
آرته برید، بله آرته، چیزی هم که به چیزی هم وابسته نباشه. و بهتر آرته چیه؟ آکاست به هر حال
میشه کی؟ ارسطو
میشه ارسطو
میانه رو.
آره، اعتدال، اعتدال، یعنی سنس آف پروپورشن به قول من. کاری نداره. منظور از حکمت عملی خانم دکتر یه دستورالعملیه که شما با خودت چگونه رفتار کن، با اهل بیتت، شامل زنت، فرزندت، غلامت، اون چیزهایی که در واقع پیرامون تو رو شامل میشن، و بعد در محیط بزرگتر در شهر یا در مدن چگونه رفتار کن. منظور اونه. این که حالا ما بریم ببینیم بعداً خاقان خودش چگاری، مثلا حالا من الان چون از غزالی خوندم، امام محمد غزالی خودش چه رفتاری داشته، خودش مثلا رابعه ادویه رو چجوری میخونده، خودش وقتی داره احیاء علوم دین رو مینویسه یا کیمیای سعادت رو مینویسه ترجمهش تقریباً، او چگونه مینویسه. ببین این یه داستان دیگه است، یعنی این دو به نظر من دو
داستان مهمیه.
نه داستان، من رأی نظر خود من این هست
که خوبه نظرهای مختلف است. من نظر
ادیان سامی بنا به روایتشون از خلقت، خلقت انسان، بنا به روایتشون بر حبوتشون، نقش زن، نقش نفس، همون که امیرحسین گفت، یعنی نقش اگر نگیم پلید و پلشت، نقش یک وسوسه است، یک وسوسه زشته، یک وسوسه که شما رو هادی به سمت گمراهیه. به این شکل نگاه میکرده. به نظر من شما اشتباه میکنم. هر نوع قرائتی از این دست که ما بریم دید امروزی رو بدیم، از یه چیز خیلی مهم من تو پرانتز بگم، ببینید مهم این نیست که به زنها چجوری رفتار میکردن اون موقع، مهم اینه که زنها چه برداشتی از اون میکردن. آیا ظلم قلمداد میکردن؟ ممکنه اصلا حالشون خیلی خوب بوده تو اون موقعیت.
شما
من خیلی راحت به شما بگم، شما برید کتابی که الان هم هست و خیلی هم چند سال پیش خیلی معروف بود، زنان بی کلاه و زنان نقابدار و مردان بی کلاهی، هم چیزیه که شرح حالی از زندگی فرمان فرماست. شما ببینید ام خاقان موقعیتی که داشته، مادر چیز، مادر مندلیشا، ببینید چه جوری راجع به خودش به عنوان یک زن چه جوری داوری میکنه. به چیزش مینویسه، به در واقع به دختر، به پسرش مینویسه، میگه ما زنها که عقل درست حسابی نداریم پسرم، ولی این رفتاری که تو رفتی این مترس بگیری، این زشته، این حرف پخش بشه. یعنی به عبارت دیگه ببینید، من
اون نامش خیلی بحث داره،
حالا راجع به اون نامش من نگاه کنم، ببینید
یکی دو تا جمله تند افند
جا به جایی. به نظر من هوشیاری امروز ما، کانشسنس ما، وجدان ما با وجدان اون موقع، این خلط اشتباهه. من الان خودم رفتم سراغ یه زمانی که ما
بهران اونا مثل امروز ما فکر میکردن.
نه به نظر من
میخوام بگم که همگان آنچه را که شما خوندید بهش فکر نمیکردن و اعتقاد
نداشتن. یه پیشنهاد
میگم، این یک نظریه هایی بود که قلمی که در دست مردان مینویسه، و همینجور هم که شما میگین تمام این ادیان این رو
یه پیشنهادی که میکنم دوتاتون قبول کنین، احتمالاً یه اشاره فقط در مورد حکمت عملی، تدبیر منزل. ببین یه تاریخچه کوچیکش، ببین ارسطو موقعی که ارسطو نمیدونم میدونین یا نه، خیلی نامنسجمه. یعنی هر آنچه از ارسطو ما داریم به جز ارگانون، که اون ارگانون هم شاگرداش نوشتن، کار خودش نیست، پاره متنه اصولا. فیزیکش اینه، متافیزیک، کلا متونی که از ارسطو داریم اینه. یکی از متونش که خیلی مهمه، خب اخلاق نیکوماخوس دیگه، یعنی برای پسرش اخلاق نوشته. اخلاقش هم مفهوم اتیکوس اونجا معنی که ما الان از اخلاق داریم و نمیده، معنی قدیم اخلاق معنی که ابن سینا میده، یعنی خلق و خوب، خلق و خوی آدم ها چجوریه، نه اینکه خط تمایز میان خیر و شر چیه. اصلا موضوع این نبوده توی متون یونانی. بر مبنای خلق و خوی چه باید کرد؟ این سوال این بود. اونجا یکی از بحثایی که داره میگه یکی از شاخه های این بحث اویکونوموسه. اویکوس یعنی خانه، نوموس یعنی ناموس، ناموس خانه، قانون خانه، که اینو ترجمه کردن تو متون در واقع قرون میانه به تدبیر منزل، که دقیقا همون ترجمه اویکونوموسه. و یه کلمه دیگری ما داریم که الان به جای این به کار میبریم، الان ما اکونومی رو میگیم اقتصاد دیگه. اقتصادی معنی دیگری داشته، اقتصاد دقیقا همین معنی رو داره که الان داره. اقتصاد تقریبا یعنی حساب کتاب کردن، منظم کردن و محاسبه کردن، اپتیموم کردن یه چیز. همین ابو حامد غزالی کتاب خیلی عالی داره، اقتصاد و اعتقاد، خیلی اصلا اسمشون چه قشنگه، اقتصاد در اعتقاد. و این بنابراین کلمه تدبیر منزل به معنی جان اصلا کلا معنیش اینه، اپتیموم کردن. کلمه اقتصاد یعنی تو حساب کتاب کنی اون وضعیت که از همه بهتر رو انتخاب کنی. اقتصاد اون لطفت هم اینه دیگه، میگه من رفتم کارهای یه رساله کوچیکه تقریبا، میگه من رفتم مثلا آرای اسماعیلی رو خوندم، فلانی رو خوندم، نمیدونم چیزها رو، مزدکی ها رو خوندم، آخرش ولی مثلا این اسلام سنی شافعی از همه بهتره. این چیزش اینه، میگه اپتیمومش اینه، منتها محاسبه کردن عقلانی پشتشه و بهینه رو انتخاب کرده. که خب این تو تدبیر منزل اویکونوموس نیست. حالا وارد اون بحثش نشم، منتها میخوام بگم این ریشه اینطوری داره، حکمت عملی که اینا میگفتن یه مقدار ارسطوییه زیر بناش، و ارسطویی بودنش به این معنیه که خیلی هم مشروعیت چیز نداره، چون نظام ارسطویی با نظام شریعت دینی اسلامی مسئله داره، همینطوری به راحتی به هم دیگه چفت نمیشه، همیشه هم دعوا بوده در موردش. میگه در مورد این که اینا حکمت عملی رو چی میگفتن، تدبیر منزل رو چی میگفتن، اقتصاد رو چی میگفتن، جای بحث هست، حالا اینو نگه داریم. در مورد روش شناسی یه پیشنهادی من فکر میکنم یه جای جمع میشه الان اختلاف نظری که هست. ببین من میدونم دیگه، من دیدگاه خودم دیدگاه سیستمیه، یعنی چون میکنم داریم در مورد یه چیزی حرف میزنیم تو لایه های مختلف معمولا اون پدیده بروز میکنه، بنابراین داده ها رو باید، تمام داده هایی که مربوط میشن که خب یه شبکه عظیمی هم از خیلی وقتا، اینا رو باید دخیل دونست، همیشه هم گشوده است، یعنی همیشه شما ممکنه داده جدید بیاری اونم باید وارد ماجرا کرد. من فکر می‌کنم چیزی که انگامی عزیز میگفت بعد خیلی مهندلم باهاش اینه که ببین وقتی در مورد مثلا ما داریم میپرسیم که دیدگاه خاقانی در مورد زنان چه بوده، ما باید اولین کاری که میکنیم اینه که کل داده ها در این مورد رو جمع کنیم دیگه، همه رو باید مرور کنیم، این کار رو باید بکنیم قاعدتا به لحاظ روش شناختی. نمیتونیم بگیم ما فقط مثلا به نامه هاش کار داریم، ما فقط به قصایدش نگاه میکنیم، قصایدش هست، اگر تو نامه هاش هست، اگر از یکی زندگی نامه در موردش نوشته به زنان اشاره شده هست، اگر تو شهری که زندگی میکرده یه مفتی میاد یه فتوایی میده به این قضیه مربوطه، این شنیده، اونم هست، همه داده ها رو باید در حد امکان جمع کنیم. اون وقت میشه داوری کرد که مثلا غزالی چی میگفته، چه دیدی داشته، خاقانی چه دیدی داشته، نظامی چه دیدی داشته.